أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم انتغني بالهدى والهم من التغبى وفق التي هي اسكه واستعمل لي بما هو برس. درس 109 رو سوره مبارکه منافقون قسمت 3 رو داریم. آه همجا رسیدیم؟ استماع میکنیم تلاوت شو بعد انشاءالله وارد بحثش میشه. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله الكريم. خب بحث سوره منافقون 3 آیه پایانی مونده، 9, 10 و 11. دوباره آیه با یا ایها الذین آمنو شروع میشه، بحث هشدار میگه لا تلهکم اموالکم ولا ذکر الله، شما رو باز نداره، به بازی نگیره، هر کی این کار رو کنه خاسره، و انفاق کنید از که بهتون روزی دادیم قبل از اینکه مرگتون برسه، و اون روزی که بگید چرا ما رو به تأخیر ننداخته خدا به عجل نزدیکی که ما صادقانه انفاق کنیم و از صالحین باشیم و اینا. اصلا خدا قرار نیست که عجل کسی رو به تأخیر بنوزه وقتی عجلش برسه، و خدا با اونش که انجام بدید آگاهه، میدونه که برگردید دوباره هیچ غلطی نمی کنید، همون رویه که داشتید دنبال میکنید. کسی که بخیل شد بخیل هست، و حالا با این مهلت های کوتاه و اینا معلوم نیست، 60 سال مهلت داشته چی نمیده، میگه 6 ماه دیگه مهلت میدادیم و درست میشدیم و اینا، اینا بهانه تراشه، هیچ اتفاقی نمیفته. الان 40 سال ازش میگذره، همون که بوده هست، ولی یه تکونی وقتی میخوره کسی هیجانیش میکنی چیز، ولی دوباره برمیگرد به حالت چی سابقه، هنوز تصمیم نگرفته با مردم آشتی کنه، هنوز با خیلی آقر خب دیگه که مخالف 2-3 سال 5 سال دیگه هم بهش آمده، همین رویه رو ادامه میده. کسی که در حقیقت یه چیزی توش جا افتاد دیگه خیلی سخت کندنش. رضا حضرت امام همیشه میفرمود که اگه میخوای خودتون اصلاح کنید در دوران کودکی نوجوانی اصلاح کنید، رد شدید از جوانی دیگه خیلی سخت تغییرات، تغییرات خیلی سخت، حقیقتا نمیجوره، تغییرات خیلی دشوار، کی باشه چی باشه خیلیش دیگه ادا میشه، ادا اطوار در میاریم دیگه، تغییر بازیگری میکنیم، ور میریم به خودمون به اصطلاح. خب حالا اول سو با یست نخونیم، نه آقای آیش همین بود مطلب اون تیکه همش این بود که حالا انشالله که شامل منافقین و کفار و اینهاست، ما انشالله جز این گروه ها نباشیم و اینا، که البته معلوم نیست مؤمن منافق که خیلی داریم و اینا، ما مبتلاییم بهش شدید، هم دروغگو باشیم منافق میگه، چون مهمترین مشخصه منافق کذبشه، اصلا همه ریشه نفاق تو کذب دیگه، کذب یعنی چیزی رو بگی که قبول نداری، چیزی رو بگی که عمل نکنی، هر دوش خلاف واقع دیگه، یعنی خلاف واقع، اصلا نفاق یعنی شما هر وقتی دروغگو نیستی هیچ چی دیگه دروغ نمیگی، بدون که تقریبا از نفاق فاصله گرفتی، خودت بسنج خودت دیگه، کاری نداری. لا تلهه سرگرم نکند، غافل نگرداند، ریشش لهوه سرگرم شدن، لا تلهه میره با افعال، الها یلهی الها، الها یعنی سرگرم کردن، لا تله نهیه، خب سرگرم نکند، نباید سرگرم کند. چرا مؤنث اومده؟ به خاطر اینکه اموال مؤنثه، اولاد مؤنثه، چون اینو جمع مکسره. لا تله در حقیقت صیغه چهاره، چون فاعل لا تله اموال و اولاده و اینا جمع مؤنث، لا تله اومده. اون هم حرف علش هم هست شده، چون لالای ناهیه است، لای ناهیه جزم میده. لهوم سرگرم شدن به چیزی، منصرف شدن چیزی دیگر است. واقعا وقتی به یه چیز خوب مشغول میشی دیگه حواس جای دیگه نیست، میگن لهو داری میکنی. اینجا مسحور تلویزیون میشید مثلا، خودش یه نوع لهوه. نمیدونم به بازی خاصی خیلی دیگه حواس جمع میکنه و اینا. مثلا معمولا تو شطرنج اینجوری اوج تمرکز و فلان یه سری خاصیت ها داره. حالا مطلق لهو هم چیز مذموم و ناپسند و حرامی نیست. لهو بستگی داره که انسان رو در حقیقت به چی چیزی باشه. اون چیزی که خیلی خطرناکه در لهو غفلت از ذکر الله، اون چیزه. در چیز هم همینجوره، در غنا هم همینجوره. در غنا اون چیزی که مهمه مذل عن سبیل الله بودنشه. غنا حالا بحث ترجیحش و نمیدونم مطرب بودنش اینه، بحث این که مذل عن سبیل الله باشه، از نظر محتوا تو رو راه خدا گمراه کنه یا چی، این یه خود سخته. رزقنا روزی دادیم، رزق رزق و روزی دادن مصدرشه، ماضیه، در اصل معنی عطا و بخشش در زمانی خاص بوده، سپس به بخشش مداوم پیوسته اطلاق شده. پس رزق بخشش مداومه، پیوسته است. لذا گفتن به همین معنا چه جای دیگه هم استفاده میشه، بهره و نصیب هم میگن رزق. این چه به عنوان قضا استفاده میشه، اونم میگن رزق. ببین رزق این مفهوم خیلی گسترده‌ای داره. مطلق اون چیزی که عطا بخشش میشه مداومن بهش میگن رزق. میخوام مادی باشه، میخوام معنوی باشه. رزق برترین نوع رزق علمه، دانش یکیشه، یکیش حالات روحی معنویه. اینا میگه رزقمون کمه. بله بخشش های مادی مثل خورد و خوراک و پوشاک و فلان اینا، اینا هم رزق هم، غذا به خصوص رزق گفته میشه. ولی رزق اصلا، لذا در روایت وارد شده که ذیل و مما رزقناهم ينفقون تو سوره بقره، خیلی روایت جالبیه. میفرماید که مما علمناهم یبصون، از اون دانشی که بهشون داده اون دانش رو پراکنده میکنن، تعلیم دیگران میدهند. مما علمناهم یبصون، بصه با سه سه نقطه یعنی پخش میکنن. پس اون چی که بهشون رزق دادیم یعنی علم دادیم. اخرتنی، مرا به تأخیر انداختی. ببین اخرت فعل ماضی و تفعیله. اخر خب حالا معنی چیزی داره، ولی تأخیر یعنی انداختن عقب. برای اضافه شدن به یا نون وقایع اومده دیگه. اخرتی میخوای بشه، این نون وقایع اومده که این فتحه به هم نخوره. اخرتنی، تو به تأخیر انداختی مرا. تأخیر هم عقب انداختن، این معنی که خودمون داریم. اکون باشم، کون و کینونت، بودن وجود داشتن. اکون فعل مضارع مجزومه، اکونا بوده دعات جزم. ببین اکونا رو آخرش جزم بده میشه چی؟ اکون، واو ساکن، نون ساکن، واو میفته میشه اکون، اکون وابش میفته. خب بریم بعدش. واژه‌ای که اینجا داریم واژه قربه، 69 بار در قرآن به کار رفته. قرب در اصل یعنی نزدیک شدن در برابر دور شدنه. دور شدن میشه بعد، زدش میشه چی؟ قرب. روشن؟ قرب و بعد انشاءالله. میخواد مادی باشه، میخواد معنوی باشه. یک نزدیکی به اینی که شما میری نزدیک کسی میشینی، میگن قربش بده. ناگهان الان شما به ایشون نزدیکتری تا با او، نسبت به اوشون بود داری، نسبت بهش میشه مکانی مادی. معنوی چیه؟ معنوی اینی که شما از عقاید و افکار و اندیشات به این نزدیکی، یا از رتبه به این نزدیکی. مثلا این درجه 1230 بهشت مثالی است، یا اون درجه 2450 بهشت عقلانی عقلی است، او یکی درجه 8564 جبه جنت چه ذاته، رفته دیگه اصلا دیگه. خب شما درجت کجاست؟ چه نسبتی با این سه تا بهشت داری و کدوم درجه این بهشت هستی؟ اینا دیگه وقتی بهشت رفتی دیگه. امروز بحث میکردیم که بهشت به هر حال وقتی کسی وارد شد همه چی در سلطه شد دیگه، در اختیارش. عرض بهشت وقتی از آسمان زمین بزرگتر باشه، حالا طولش به این چقدره؟ عرض معمولا کوچیکه دیگه، طولی که قلیل. این سماوات، سماوات چقدره؟ به کره منظومه شمسی که شما اونجا برو جلوتر، عرض اون بهشت است که خدا وعده داده قرار بریم توش. این چقدر جا اون بزرگه اونجا. خب الان هم جا اون موجوده، همین الان هم محققه. نریم هم بهشت، اون خالی میمونه، دیگرانش به دیگران البته. ولی چیزی که هست اینه که جهنم هم خیلی بزرگ البته. لذا هرچی میخوره میگه هل من مزید، بازم هست بده برید، بازم بیار، بازم جا دارم، بازم میتونم آدم تو خودم جا بدم، بدترین نوع شکنجه ها شکنجه کنم و اینا، همه چی میتونم. درخت ها و ویژگی هایی که در بهشت کشتویم جنت مثال که تجربه این تحت الانهار، درخت ها دارای هویت انحصاری نیستند. شما یه درخت سیبه، این درخت سیب بخوای سیب میده، همین درخت رو ازش گلایی بخوای گلایی بهت میده، و همین درخت هلو بخوای هلو میده، و انگور بخوای همین درخت انگور بهت میده. تابع شماست در دادن میوهاش و اینا. بنات دارید چیز خاص تو بهشت اینجوریه. بهشت تابع اشتهای اهل بهشته، چیزایی که وجود داره و اینا، نه تابع ظرفیت ها و قابلیت های وجود خودش. اونجا اراده شما حرف اول میزنه. خب نکته ای که هست اینه که این ماده میگه که اعتبارات مختلف معنی مختلف رفته. نزدیکی مکانی گاهی دنیوی است. لا تقرب المسجد الحرام بعد عام امهازا قیلو توبه 28، این نزدیک نشید واقعا مکانی در این دنیا. گاهی اخروی است. یوم یناد المنادی من مکان قریب، قیامت یه منادی از مکان نزدیک تو جهنم یا بهشت. قاف 41. یک نزدیکی، نزدیکی زمانی. الیسا صبح و به قریب، آیا صبح نزدیک نیست؟ زمانه این. صبح مکان که نیست، صبح زمان ها یا مکانه؟ زمانه. گاهی نزدیکی روحانیه، میگه درباره خدا اینجوری، اذا سألک عبادی عنی فانی قریب، خدا میگه من نزدیکم. حالا نزدیکی نه اینکه، خب معلوم به خدا از هو اقرب الیکم من حبل الورید، حالا حتی مکانیش هم میشه گفته اینا. این نزدیک رگ، آخه رگ گردن دیگه داخله دیگه ها، شو چی بگیم که بگیم وسط بدنته، چجوری استفاده کنیم؟ چی دیگه جیاری اینه که رگ گردن اینجا وسطه دیگه، سرت قشنگ میاد، این رگی که وسطه، این رگ ها وقتی اینجوری حساب کنی دقیقا میشه وسط بدن. این رگ ها حبل الورید دقیقا وسط بدن دیگه، از اینجا دیگه دقیقا دیگه نزدیکتر. بعد به قلبت، به مغزت، همه جا میگه خدا از اینم نزدیک داره به تو اینا. خب بعد اون قربی که داره، این قریب، حالا قریب اینجا معنی نزدیک روحانی است، یعنی اشراف بهت داره، نزدیک بهت. کوچکترین نیتی میکنی، چون عالم به ذات سطوره، همه رو میدونه، همه رو میفهمه، همه رو میدونه. نزدیکی به اعتبار حساب و خویشاوندی لرجال نصیب و مترک الوالدین ول اقربون، اون چی که والدان گذاشتن، خب، و اون چی که نزدیکان. اقربون یعنی خویشاوندان، نزدیکان اساس چی؟ نسب. چون ما اول فامیلا هم فامیلای نسبیه دیگه، حالا تو این که فامیل سببی هم فامیل باشه و رحم حساب بشه بحث دیگه. الان خانوم هم خیلی راحت کردن خودشونو، چی میگن؟ میگن ببخشید، بله مثلا فامیل نباشن زن و شوهر با هم، میگن که اون که فامیل ما نیست، که فامیل شماست، لذا رحم حساب نمیشه، لذا من با پدر مادر شوهرم رابطه نشته باشم یا فامیل شوهرم رابطه نشته باشم هیچ اشکال نداره، قطع رحم نیست که. از این توجیهات هم میکنن دو اینا، قطع رحم نیست. خاطر رحم کسیست که رابطه چی داشته باشه؟ نسبی داشته باشه، نه سببی. حالا ازدواجی کردیم با هم اینا برش راست کردم، همش هم طلاق عاطفی بودیم که از روز که ازدواج کردیم جز اون گل و بلبل چند روز اولش بقیش دیگه تو طلاق عاطفی بودیم اینا، یه باری برجتی بگه آبرون نره و فلان. لذا برای اینکه دیگه مشکلات پیش نیاد الان چیکار کردم؟ الان چیکار میکنم؟ الان ازدواج سفید میکنن. ازدواج سفید میکنن که دیگه مشکلات هم چیه؟ نداشته باشه، نه ثبتی، نه ضبطی، نه حسابی، نه کتابی، نه عقدی، هیچ. نه دینی، نه ایمونی، نه چیزی، هیچ. همه اینا میره با امید خدا، ازدواج سفید. تازه اگر هم ازدواج سفید نکنن چی کنن؟ وقتی میخوان طلاق بگن، برای اینکه قبح طلاق رو بش کنن، برای اینکه در حقیقت بزرگترین نفوذی که در جامعه ما شده و بزرگترین در حقیقت خطری که داره تهدید میکنه این جشن طلاقه. برای طلاقشون جشن میگیرن، نه پناه بر خدا، این صبح تو شب دعوت دارم، کارت دعوتش داره برای ما میاد. یعنی در حقیقت چیکار میکنن؟ قبشو میشکنن. خیلی یه خیلی خیلی عادیش، نه عادیش میکنن، اصلا مایه شادمانیه. زنی از شر شوهرش چی شد؟ راحت شد. مثلا حالا نمیدونم مردم داشت طلاق میگیرن مثلا، یا مملاق خانوما میگیرن، یا هر دو با هم میگیرن، توافق میکنن. آره توافق میکنن، چون طلاق ها معمولا توافقیه. هر دوشون میگم یا ما طلاق با هم بودیم میتونستیم زندگی کنیم، حالا به نچه رسیم نمیتونیم زندگی. آیا یا نست بدونید ما خوشحالیم از این که دیگه با هم نیستیم، اعلام میکنیم، جشن میگیریم براش، کلی هم هزینه میکنم. نزدیکی به اعتبار منزلت و مرتبت و اما امکان من المقربین. مقربین اونا که در پیشگاه خدا نزدیک شدن دیگه، خب یعنی مرتبهشون منزلتشون به ما نزدیکه. گوش دادیم؟ گاهی هم کنایه از مباشرت و همبستریست که سوره بقره آمده. اما تقریب، همین قرب میره باب تفعیل، قرب یا قرب و تقریب. ببین قرب یه نزدیک شد، قرب نزدیک کرد. نزدیک کردن رو میگن تقریب. و قربناه و نجی، یا نزدیک کردیم ما او را در حالی که چی؟ نجات پیدا کرده بود. این تقریب یعنی، تقریب بین مذاهب یعنی چی؟ یعنی مذاهب اسلامی به هم نزدیک کنی. یکی از راهبردهای اساسی جمهوری اسلامی تقریب بین مذاهب اسلامی است. اقتراب مثلا باب افتعال، اقترب و یقترب و اقتراب، همین قربه، به معنی متوسط، اختیار رو هم را داره. اقترب للناس حسابهم، گوش دارید، گویی حساب روز قیامت با میل و اختیار به تدریج جریان طبیعی بدونی که مردم متوجهش بشه به اونها نزدیک داره میشه. اقترب للناس حسابهم. سوره انبیا دیگه، همون شروع سوره با اینه، حساب مردم، حساب قیامتی مردم نزدیک شد. اقتراب نزدیک شدن، گویا نزدیکی کاملا با اختیاره، یعنی جریان خیلی طبیعی عادیه. گوش دارید، یعنی آرام آرام داریم به سمتش میریم با اختیار، یه روالیه. گوش دارید، شما دیدی بعد از ظهر که میری سر کار میخوای بیای خونه، به طور طبیعی چی؟ آرام آرام از محل کار نزدیک میشی به سمت خونه. میگه دیگه این روال طبیعی تا اینا میشه. خب گویی اینی که گفتیم قربان، قربان مثل فعلان چیزی گفته میشه که وسیلان به پس به پدگاه تقرب میجوییم، عامل تقرب جویی، ما یتقرب و به اون چیزی باش تقرب جسته میشود. یا آنچه در راه خدا صدقه داده میشه، اینو میشه مثل گاو و گوسفند و شتر. بطل علیهم نبا ابنه آدم بالحق، یاد کن خابیل و قابیل رو، اذ قرب و قربانن، هنگامی که نزدیک کردن، تقدیم کردن، قربانن، یک قربانی رو، یعنی صدقه، یه قربانی آوردن، پیشکش کردن دو اینا. که وسیله، معمولا انسان به وسیله قربانی به خدا تقرب می‌جویه. شما روز عید قربان گوسفند می‌کشی، می‌خوای به خدا نزدیک شی دیگه. اصلا همه بهانه‌های ما برای قربانی. ببینید همه رفت آمدن نشست و برخاستا برای یه چیزی است به نام قرب. قرب متعالی ترین، عالی ترین، بلندترین و حساس ترین مفهومی است که ما تمام تلاش های انسان مؤمن برای تحققشه و ازدیادشه. چرا؟ قبلا گفتم اینو، حیات چند تا وجه داره و جنبه داره، یه طول داره، مدتی که زندگی میکنیم. یه عرض داره، امکاناتی که ما استفاده میکنیم برای پیمودن این طول با حیوانات مشترک. یه ارتفاع داره، ارتفاع حیات وجه تمایز انسان با سایر حیواناته و وجه تمایز انسان ها از هم دیگه هم هست. انسان ها به مقداری که حیات چون ارتفاع داره ارزشمندند و میشه گفت کسی هند و چیزی هند و به درد بخور. به این مقدار، به این مقدار. لذا این قربانم که قربه، به مقدار قربشون ارتفاع حیات درجه نزدیکی ما به خدا رو نشون میده، مقدار قرب. لذا تمام عبادات که شما، حالا اعمال توسلی که نیت توش داریز خیلی من ثواب چیز داشته باشه، حالا من مثلا یه کارهای عادی که ما میکنیم عمده ثواب چیزا مال عباداتی که میتونه انسان رو خیلی برای شما عبادات نگاه کنید، نیتش غیر از این اصلا قبول نیست. قربتن الالله، اما قربه این مفهومی که داره اینجا برای نزدیکیه، یعنی برای مرتفع شدن حیات به سمت بالاتر رفت. درجاتی هم که الان بهش گفتم اون کجاست این کجاست، همین میشه قربه، یعنی کشف موقعیت انسان در چی. یه روز داشتیم راجع به نماز صحبت میکنیم، صبح برای مسئولین نماز کشور در آموزش پرورش همه شیراز بودن بحث میکردیم اینا. نه یه اداراتی دارم اداره قرآن اطرت و نماز، اونجا نکته کلیدی بهشون گفتم، گفتیم که خب دین چیه؟ دین هم قرآن اطرت دیگه. دین وقتی میگیم این چی؟ همین گزاره که در قرآن اومده و تبیینش هم در اطرت اومده، تبیین شده. قرآن اطرت رو میگن دین. خب دین در روایت ما به خیمه تشبیه شده که عمود این خیمه چی؟ نمازه. از صلات و عمود دین یعنی چی؟ یعنی اقامه صلات موجب میشه این خیمه دین بپا بشه، یعنی قرآن و اطرت چی؟ بپا بشن. قرآن و اطرت اصلا وجود پیدا کنن در خارج. این که شما میخواد ببینی قرآن اطرادی که فعالیت کردی به نتیجه رسیده، ببین چقدر تو اقامه نماز موفق بودی، چقدر تونستی نماز رو در مدرسه رواج بدی. اصلا نماد موفقیت شما و سنجه موفقیت شما اینه که چی؟ چقدر نماز به پا داشتی، نه چقدر نماز رو خوندی، نه چقدر نماز رو اقامه کردی. خوندن که نمیشه این نماز نماز بگی، نمیشه که، بس اقامش کنی. بار سنگین قرآن اطرت رو دوش یه عمودی به نام صلات. این نماز عمود دینه، دین هم قرآن اطرت بود دیگه، میخواد بکشه به دوش. اگه تونستی شما این مفهوم رو در مدرسه بیاری و جا بندازی و همه رو به نماز بکشونی، اینا به این مقدار موفقی. و الا کلی بیای نماز دقیقا بگم قرآن رو بخونند و چیز کنند، نمیدونم چی کنند، اطرت هم چی کنند، نمازشون نماز نباشه، اون نماز درست اقامه نشه. اقامه نماز که نماز درست بخونی، به وقت بخونی، به جماعت بخونی، چیزهای لوازم نماز رو ملتزم باشی. این اصلا تنها ان الفحشاء منکر، قربان و کل تقی، این چیزهایی که در نماز وجود داره اینا همه تقیقا چی؟ اون اخلاصی که در نماز هست چی؟ اینا بس اتفاق بیفته. یعنی نمازه که نشون میده شما موفق بودی یا موفق نبودی. شما همه این کارا که در تو قرآن میکنی، تو اطاعت میکنی، تجلیش در چیه؟ در نمازه. اگه نمازتون رسیدید به نقطه‌ای که در حقیقتش معلومه اینا نتیجه داده، و الا اگه اونجا صاحب توفیق نباشید، رتبه‌ای نشته باشید، شرایط درست نشته باشید، خیلی نمیشه گفت که شما چی موفق بودید و اینا. روشن شد؟ بعد شروع کردیم گفتیم چیکار کنیم تو ابلاغ قرآن اطرت که بتونه به نماز منتهی شه. بحث کردیم فصل دیال ببینید که در واسه صفحه بحث گفتیم اولین ویژگی بحثی عالمانه باشه نه عوامانه. گفتیم عالمانه بودن یعنی چی؟ ابلاغ قرآن اطرت. دوم مؤمنانه باشه. سوم هنرمندانه باشه. ابلاغ یه چیزی که هنرمندانه باشه. بعد ویژگی هر کدوم اینا رو گفتیم. قرآن اطرت عالمانه یا مؤمنانه یا هنرمندانه چه مختصاتی داره که منتهی بشه به اون خروجیش که به پاداری اقامه صلات. برای خیمه دین عمودش اینه. حالا این عمود یه وقت یه متریه، یه وقت دو متری یا سه متری، این خیمه میتونه ارتفاع پیدا کنه دیگه. خب به حسب عمودی که وسطش میخوره، شما به مقدار ارتفاع نمازت، و چون نماز همین عموده شد دیگه، این خیمه دین چیه؟ بلندتر به پا میشه، آدم های بیشتری زیرش میان، واقعا بهتری پیدا میکنی. حالا قربان، بعضی گفتن قربان مستر دیگه، باشه قربان، قربانی کردن فرق میکنه. بریم به سراغ بحث بعدمون. این کارگاه هم که حتما میبینید و نکات های ترجمه. ولن یؤخر الله نفسا اذا جاء اجلها، روشنه که این آیه لن یؤخر به خودش نفس نسبت داده شده. بله، لن یؤخر نفسا، البته این عبارت معادله گوناگون به کار رفته، به صورت تحت لفظی، به صورت هیچ نفسی را تقرن، چون نفس نکره است در معنی به معنی هیچه. ببین هیچ نفسی را همیشه نکره یا تو باشه، در جمله منفی مفید نفی عمومه. ما جاءنی رجلون، هیچ مردی نیامد پیش من، ما جاءنی رجل، هیچ مردی. ما ضربت تو احدن، هیچ کس رو من نزدم. خب ما اکل تو خوب زن، هیچ نونی من نخوردم. ببین هیچ، لن یؤخر الله نفسن، هیچ نفسی رو خدا به تأخیر نمیندازه، هیچ نفسی رو. نفس نکره است، لنم منفیه، اینجوری میشه. خب در ترجمه معادله فارسی بگو، تحت لفظی هیچ نفسی رو به تأخیر نمیندازه، ترجمه کرده. اینو ترجمه گرچه با زبان مبدا همخوانی داره، ولی با زبان فارسی رایج اینها همخوانی ندارد. برخی نیز با اضافه کردن لفظ مرگ خواستن مشکل رو حل کنن، ولی اضافه کردن کلمه در اونجا مفید موجود در واقع موجود نیست. مرگ نیازمند دلیله، خصوصا که در سوره 9 تأخیر رو به خود اجل خدا نسبت، ان اجل الله اذا جاء لا یؤخر، اجل خدا وقتی بیاد دیگه اخر. بعضی از مترجمین در این آیه با توجه به ساختار جمله و سیاق آیات در معنای واژه دقت، و اون رو به بازپس نداشتن یا مهلت ندادن ترجمه کردند. اومدن معنای لازمیشه گرفتن. به این خدا به تأخیر نمیندازه هیچ کس رو، هیچ نفسی رو تأخیر نمیندازه، یعنی چی؟ یعنی بهش مهلت نمیده. خب به نظر میاد دو ترجمه آخر، خصوصا ترجمه مهلت دادن، با زبان مقصد سازگار داره، یعنی زبان فارسی. مقصد یعنی زبان فارسی، چون از عربی فارسی داریم ترجمه میکنیم. در اصل اون چه تاوج زیادی نیست، به مقصود آیه رو انتقاد داده همینه. نمونه از این ترجمه که داریم، آیه اشرفی مکاره مجتبوی انصاریان، ترجمه هاشونو ببینید. و هرگز پس نیندازد خدا نفسی را هرگاه بیاید مدت آن، و خدا آگاه هست با آن چه میکنید. ترجمه کاره، خداوند هرگز مرگ کسی را هنگامی که عجلش فرارسد به تأخیر نمیندازد مرگ، و خداوند با آن چه انجام میدهید آگاه هست. مشتبه، و هرگز خدا کسی را چون سرآمدش رسیده باشد. ببین کسی را گفته، اون نفس را. آیه مشتبه دقیق ترین ترجمه مال مشتبه یادتون باشه، فوق العاده دقیق. هرگز خدا کسی را چون سرا، عجیب خودشم چیزی در نمیاره، سرامتش رسیده باشد باز پس ندارد، ولی خود سخت فهمیدنش، یعنی پس نمیدنست، و خدا بدان چه میکنید آگاه است. انصاریان، و هرگز خدا کسی را چون اجلش فرارسد مهلت نمیدهد، لن یؤخر من مهلت نمیدهد، و خدا به اعمالی که انجام میدهید آگاه است. به هر حال دقیق ترین ترجمه مال مشتبهیه. امروزی تا اینو خود مفهوم تایی ملای مکار و انصاری ها سرجم قابل قبوله. حالا به هر حال دیگه خود مفهومش کرد. خب منافقین به هر حال بحثای متعددی داشت، دو تا گفتار رو گفتیم. گفتار سوم راجع به منافقین، عوامل حفظ ایمان از نفاقه، چه کنیم که ایمانمون از نفاق چیه؟ مصون باشه. خیلی مهمه، ما اگه مبتلا به نفاق بشیم دیگه نابودیم. دو تا عامل رو خدا اینجا اشاره میکنه، غافل نشدن از یاد خدا، انفاق در راه خدا. یعنی شما با من باشید، چیزی که نفاق رو خیلی مثلا در روایت وارد شده که میخواد نفاقتون از بین بره، صلوات بر محمد و آل محمد بفرستید. فرمود صلوات رو هرچی بلندتر بفرستید نفاق بیشتر از قلبتون خارج میشه. اگه هم باشه اشتری. جالبه، وزن اعمال میارم، میزان اعمالی که میارم فردای قیامت، خیلی جالبه از این جهت. طرف هرچی اعمال میذاره میبینم بابا عمل شد 100 کیلو هم نشد و اینا فلان. یه دفعه میگن یه چیزی میارن یهو میره بالا میزان سنگین میشه. صلوات هایی که فرستاده رو هم دارن میارن. لذا در روایت وارد شد اثقل ما یوزع فی المیزان الصلاة علی محمد و آل محمد. سنگین در این چیزی که گذاشته میشه اینه. امینه. خیلی برکات داره. چون به هر حال استکمال نفس در این دنیا که هست، ما داریم میریم بالا، در برزخ هم هست. طلب درود و صلوات بر محمد و آل محمد موجب ارتقای معنوی این ذوات مقدس در عالم برزخ میشه. عالم برزخ به زودی تمام میشه و ما وارد عالم قیامت میشه. تقریبا در عالم قیامت هست به اون چی مزرویات و هست به اون چی فلسفه و کلام همه میگن دیگه منقطع میشه، چون عالم عالم ثباته. عالم قیامت کبرا که بپا میشه دیگه ثباته. تو عالم ثبات دیگه رشد و ارتقا و اینا نیست دیگه. هر کی به هر فعلیتی رسیده دیگه متوقف میشه. برزخ نه، برزخ هنوز جای رشد داره. لذا مؤخر شما چه گذشتی برات میاد ثواب بهت میرسه، رشد میکنی، شرایط خوب تری پیدا میکنی در برزخ، جای خودشو داره. شما اینجا همینطور. لذا میگن تا اون نرسیدیم به عالم قیامت کبرا و امکان ارتقای معنوی برای پیامبر خدا، خب پیامبر گرامی سم درست برترین مخلوق خداست در عالم و کسی از او بالاتر نیست، ولی او هنوز نسبت به اون که بره بالاتر خیلی جا داره، چون بی نهایت دیگه، حد که نداره کمال، بی نهایته. برای این پیامبر ما تا بی نهایت امکان ارتقای معنوی داره در عالم. تقاضای ارتقای معنوی برای پیامبر آل او اول از این اولین برکتش برای خود ما، چون چند برابر هر صلوات به خود فرستنده صلوات میرسه. میدونید که ارتقای معنوی که اونجا مقابره چند برابرش به خود ما نصیب میشه، بعدم بر اون هست. لذا میگن تا برزخ تموم نشده، تا امکان ارتقای معنوی هست تقاضا کنید از خدا و بخواید ارتقای معنوی شکل بگیره اونجا به سمت بی‌نهایت. این صلوات خب این بود خاصیتش گفتم. حالا غافل نشدن از یاد خدا خیلی موجب میشه که انسان چی؟ در حقیقت به نفاق نیفته. دقیقا شیطان وقتی میاد، شیطان بزرگترین کارش اینه که ما رو از یاد خدا دور کنه. و از اون طرف وقتی شیطان مسلط شد، نفاق اولین چیزی که آرزو انسان میشه و اینها. لذا هر چیزی که ما رو از یاد خدا غافل کنه، این میتونه عامل شیطانی باشه و میتونه نفاق رو در دل ما بیاره. یا الذین آمنو، برای اینکه مبتلا به نفاق نشید، برای اینکه سوره منافقون مواظب باشید، حرفی که گفتیم لا تلهکم اموالکم ولا اولادکم، اول مال. واقعا همینجوره، پولدار بودن حالا خیلی، واقعا کسایی که پول دارن سخت دارن آزمایش میشن. آدم پولدار واقعا دارن ایثار میکنن، میتونن تحمل کنن این همه پول رو، ایمانشون هم حفظ کنن در کنار این همه پول. خیلی واقعا آدم های بزرگی هن. کسایی که پول دارن و مؤمن هن. خیلی مهمه. خیلی مهمه. شما این آزمایش رو پس نهیدی ببینید چیه. خانومی که میتونه نامحدود زیورالات داشته باشه، نامحدود بهترین لباس ها رو داشته باشه، بهترین ماشین داشته باشه، به کمترین قانعه، اولین کاری کرده این خانوم رفته قبر خودشو در قم چیکار کرده؟ خریده گذاشته، سنگ قبرش هم انداخته، اسمش هم حک کرده، فقط تاریخش مونده. تاریخ گوشه گوتو روز گرفتم تاریخو بزنید. خب یعنی این که هم خودش داره هم همسرش داره، بهترین امکانات، در کمال سادگی، در این حال مرتب اما ساده، هیچ وقت دل کسی رو نمی‌سوزونه با سرورش اصلا. چندین خیریه، یه رسیدگی کامل به مردم. یعنی واقعا توی آزمایش به نظر من چیز سرافرازه، اصلا یک ذره تکبر تو وجودش نیست. چون میدونی ما یکی از مشکلاتی تکبری است که میاره. آدم پولدار اول میگه که یه احساس برتری جویی و خاصه، بعد تو تکبر تجلی میکنه، نفسگیر هستن، وحشتناکه. بنابراین این میگه شما رو به لهو نندازه اموالتون، بعد اولادتون. بچه هم حالا بچه ها جوری هم که طویل میگن پدر مادر، ولی قدیم خیلی بچه ها مایف تفاخر بودن، الان هم جامعش هم جوریه، آدم با بچه هاش اینه اونو تقریم میزنه تو سر اینو. خدا من که پرو نشه یه بچه نااهلی میذاره تو کاسهش که پرو نشه زیاد. حواست باشه یست نگیری اضافه. برای شما لقمه هاتون مشکل داره، شما یک تربیت اصلا نمیدونید پدری چی، اصلا نمیدونید مادری چی، اصلا شروع میکنه تغییر دیگران. خدا یه بچه ناتو میذاره به اینکه از هر چرت و پرت نزنم اینا. تو چی که بلد بودی چی کردی؟ چی الان؟ موجود واقعا تو بزرگ کردی؟ یه آدمه؟ علی همه چی هست؟ بچه هست؟ به اینکه زبان دراز چی کسی رو نیش نزنی چی نکنی وقتی خدا تو کاست هم میذاره. حواست باشه. نکته ای که وجود داره اینه که اموال شما اول بعدم اولاد شما شما رو از یاد خدا، حالا یاد خدا چیه؟ بعضی گفتن نمازه، بعضی گفتن انفاقه، بعضی گفتن مطلق همه چیزای خوبه، هر چیزی که در اون میتونه انسان در مسیر خدا واقع شه، یاد خدا در وجود در دل ما احیا کنه، اینا لاغا مطلق کارهای خیر و خوب و اینا، اینا راست موضوع باشیم اینا. و این یه فضاره که علمون خاسرون واقعا اگه کسی از یاد خدا غافل شد خاسره دیگه، خاسره دیگه، سر وجودش از دست داده دیگه. دوم انفاق در راه خدا. جالبه در حقیقت همونه، میگه بازی نگیر اموال شما، حالا میگه انفاق اموال رو بده، این راست میگه این امواله اگه بهش بچسبی تو رو از خدا غافل میکنه، برای اینکه بهش نچسبی و غافلت نکنه دستور عمل بعدی و انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی احدکم الموت، قبل از که مرگ برسه برید بدید، اینقدر دستی نچسبید و اینا. حاجی آقا وصیت کردیم ما انشالله بعد از ما قراره که اینا سیستم جواراتو اینو بدن اونجا و اونم میدن اونجا و اینم کنجیری و یه ارث پدری هم برام رسیده قرار بعد از ما انشالله اینم چی کنند و انشالله دوزار قبول نداره خدا اینا. هیچ میگه من قبل ان یأتی احدکم الموت، عزیزم قبل از که مرگت فرا برسه چه کن؟ انفقو. بعدم نشده که خودت داری تو چیکاری؟ تو صاحب هیچی نیستی، دماغتو بگیرن که میمیری که ما رزقناکو ما دادیم بهتون، رزق ماست، این که واس ماست چکار کنید؟ واس بنده های ما چکار کنید؟ مصرفش کنید. ها این عبارت خداست. بنابراین شما اون چی که ما بهتون روزی دادیم، ما در اختیارتون گذاشتیم. اما آقا توفیق معنوی دیر اصلا میای این جلسه، الان خیلی از خانم دوست دارم چه جلسه بیاد، نمیشستن اینجا رو، شما که نمیگی بهش چرا؟ بذار تو محل من باشم، تو فامیل. خب بابا بگو بقیه هم بیان، چی اشکال داره؟ چرا این بخل میکنی تو؟ چرا اطلاع رسانی نمیکنی؟ نمیدونن یا میتونن نمیتونن بیان به دلایل مختلف، مانع همسر دارم، مانع فرزند دارم، مانع رای دور دارم، هزار تا مانع دارم. حالا توفیقی برای تو اومده، این خیلی توفیق بزرگی، رزقی داری بهرمند میشی، این رزق رو انفاق کنی، حواست باشه. این که من رو تدریس حساسم میگم برید و تدریس کنید چی کنید، به خاطر همینه. ببینید یه خورده پرده بره کنار آدم میفهمه دنیا چه خبره، یه ذره تا پرده تا مرگ بخواه برسه میره میگه خدا منو من از عقب چرا تأخیر ننداختی، من بیام سر کارهای خوب کنم. شما بهترین راهش اینه، برای اینکه دیگه حالت براتون پیش نیاد واقعا اینجوری زندگی کنید. ببینید شما بهترین حالت اینه که فرض کنید حد اکثر 24 ساعت دیگه زنده اید، واقعا 24 ساعت دیگه قرار ترک کنید دنیا رو، بهترین روش زندگی کردن. نمیگم یک ساعت دیگه خیلی به دست پا بیفتید، بگو 24 ساعت دیگه من وقت دارم. خیلی میخواید به خودت مهلت بدی، یک هفته وقت بده برای که خودت جمع کنی، همیشه توی مهلت باش، امیدت خیلی بالاتر میره، تلاشت چند برابر میشه، رسیدگی به بچه ها فوق العاده خوب میشه، درس خوندن چند برابر میشه، نگو مایوس میشه افسرده میشه، نه بابا زنده میشی تازه. خود به خدایش به شما میگه بسیار صدی آقا فردا این ساعت رأس ساعت 9 شما این دنیا رو ترک میکنی، واقعا 24 ساعت چیکار میکنی؟ اصلا دست از پا نمیشناسی، اصلا خوابت نمیبره، تازه میفهمی عرفا چرا خوابشون نمیبره، چرا بزرگان ما خوابشون نمیره؟ چند بار نصف شب بیدار میشن به شدت لقای الهی و شوق به نماز خوندن و صحبت کردن با خدا. همینه دیگه، همینه، سرش همینه. همیشه این فرض رو داشته باش. این فرض اصلا ضرر نمی کنی توش. این فرض تو رو به تحرک وادار میکنه، این فرض به نشاط به تو میده. به خلاف حرف بی ربط دیگه میزنن، میگن چی؟ افسردگی میاره، یاد مرگ اصلا انسان میشه. نه نه، برعکس، یاد مرگ احیا میکنه دل رو، دل رو از دنیا میکنه، نفاق رو از دل خارج میکنه. میدونی دیگه بازی نیست، دیگه تموم شد، دیگه همه بازی ها تموم شد، یالا بیا برو دیگه، بازیگری نمیکنه دیگه، دروغ نمیگی دیگه. برای چی بخوای دروغ بگی؟ تو دروغ بخوای بگی دو روز اینجا رو خود پولی در بیاری خود بچری و خوشتر باشه، اینا دیگه تموم شد. اینجوری اگه فرض کنی دیگه برای چی دروغ بگی دیگه؟ برای خودت گناه درست کنی، چرا نفاق ببرزی؟ چرا جمع کنی این همه؟ هر چی داری نداره، ای فکر میکنی چیز همه میدی میره. خیلی روحی عالیه، خوبه، این موفقیت. لذا میگه بابا من قبل ان یاتی احدکم الموت انفقوا. آدم ها مؤمنین، قبل که برسه بدید بره، نذارید بمونه، خودتون آزاد کنید از این چیزا. من مجبورم این جمله رو بارها گفتم و اینا بگم. یه مرد متمکنی زمان امیرالمومنین یه انبار بزرگ خرما چی؟ چیز کرده بود، هبه کرده بود به فقرا بعد از فوتش بدن. فوت کرد و مولا خودش اومد تقسیم کرد و اینها، یک دونه خرما گوشه انبار بود و اینا، همین که جمعیت هنو فراکنده نشده بود، مولا خرما رو برداشت گفت مردم یادتون باشه اگر این آدم در زمان حیاتش همین یه دونه خرما رو با دست خودش انفاق کرده بود، بیش از این انبار برایش ثواب داشت. فلسفه همه انفاقا اینه که بهت بدونم میتونی بکنی از خودت اینا رو، تا هستی همه رو گرفتی، دو چنگی هم داری، حالا وصیت میکنی که بدن. اوکی، اون یه چیز بدیه ها، بدی با فلسفه این کار فاصله میگیری. مهم اینه که تو به این تعلق پیدا نکنی. زهد مفهومش اینه، زهد یعنی اینکه که داری شاد نشی، اون که ازت گرفته میشه ناراحت نشی. گوش دادی؟ زهد اصلا برای این رفت و آمدها و دادن و گرفتن ها اصلا تو ارزش قائل نیست، اصلا مهم نی برات. چیزی میاد دستت، وسیله آزمایش میدی، برم وسیله آزمایش میدی، تو میدونی دائما تو آزمایشی با بده به سنای الهی، تموم شد دیگه، تعلقی پیدا نمیکنی دیگه، انقدر بخوب خود ور بری و هیچ شلوغ کنی و هیچ به هم بریزی و حرفا نیست. رسول خدا فرمود هر کس دوست دارد توانمندترین مردم باشد باید بر خدا توکل کند، و هر کس دوست دارد گرامی ترین مردم باشد باید تقوای الهی پیشه کند. چقدر جالبه، توانمندترین مردم باید چیکار کنه؟ توکل. واقعا قبلا یادتون از توکل کمینه، توکل. هر کی دوست داره گرامی ترین باشه، خب این اکرمکم عند الله چیه؟ اتقاکم، با تقوا باشه. هر کسی دوست دارد بی‌نیازترین مردم، اغنی الناس باشه، باید چیکار کنه؟ اطمینانش به آنچه دست در دست خداست بیشتر باشه. به مردم نگاه، به دست مردم نگاه نکن، به دست خدا نگاه کنه. مشکات الامر میشه سوره رو هم حفظ میکنین. این زبان قرآنش هم چیز آسونی داره و اینا دیگه، نحوم تموم شد دیگه بحمدالله، چون بحث نه مجبورات و مجبورات هم دیگه چیز دیگه، بقیش هم دیگه راحت. نگاه کنید یه لحظه با من باشین. من در جلسه گذشته عرض کردم یکی از مجبورات ما مضاف الیه، مجبور با این بود که حرف جر میاد سرش، من الله الى الله بالله والله، اینا الله مجبور میشه. گاهی مضاف الیه میشه، میگیم کتاب الله، کتاب خدا، کتاب مضاف، الله میشه مضافون الیه. این اضافه شده به این سفینه نوح، کشتی نوح. این سفینه نوح حفظ کنه، برای مضاف الیه همیشه به درتون میخوره. کشتی نوح مضاف الیه ویژگیش اینه که اسب بذاری معناش درست میشه. بگم کشتی نوح رو بگیم کشتی نوح است، غلطه، مضاف الیه باید. اما صفت و موصوف میگم کشتی بزرگ، میگم کشتی بزرگ است، درسته. کشتی سفید، کشتی سفید است، بله. کشتی چوبین، کشتی چوبین است، درسته. اینا صفت موصوف، است بیاری درست میشه، ولی مضاف الیه با است قصهش حل نمیشه، اصلا قانونشه. خب آقا این اضافه وقتی اتفاق میفته، این مضاف الیه میشه، گاهی لفظی گاهی معنوی. معنوی یعنی چی؟ یعنی بین مضاف و اضافه همیشه این اضافه داره یه معنای خاصیه، اکثرا لام در تقدیره. نگاه کن، میگم کتاب الله یعنی چی؟ کتاب خدا یعنی چی؟ کتابی که مال خداست، یعنی کتابون لله. بگید کتابون لله. باب الحسین، اینجا باب الحسین، بابون للحسین. 99 درصد موارد که شما اضافه میکنی اضافات ملکیه است، یعنی مضاف مالک مضاف الیه، لام در تقدیره، یعنی اضافه معنویه ملکیه. گاهی از اوقات نه، جنس این چی؟ میگم خاتم و ذهبن. خاتم این انگشتر، ذهب یعنی چی؟ طلا. خاتم و ذهبن این چی؟ انگشتری که برای طلاست. نه، انگشتری که من ذهبن، از جنس طلاست. من یعنی از طلاست. گاهی مضاف الیه بینشون من در تقدیره، میگن اضافه چی؟ ملکیه چیز، اضافه جنسیه، یعنی تبیینه، بیان میکنه که چی؟ این جنس اون و اینا. البته حالا چیزای دیگه هم داره شو اینجا نگفته، بذار آخرش هم میگم. یه وقتی میگیم صلات اللیل، نماز شب، نماز که مال شبه؟ نه، نمازی که صلاتون فل لیل، فی در تقدیره. صلاتون چی؟ فل لیل، نمازی که در شبه، فی در تقدیره. پس بین مضاف الی سه تا حرف میتونه مقدر بشه، یا لام اکثرا اینه، یا منه، یا فیه. زمانی که مضاف الی مالک مضاف باشه لام در تقدیر، کتاب الله، الله صاحب کتابه. زمانی که مضاف الی جنس مضاف رو بیان کنه من در تقدیر، خاتم و ذهبن، انگشتر طلایی، طلا جنس انگشتر رو میگه. زمانی که مضاف الی ظرف مضاف باشه فی در تقدیره، صلات و لیله، لیل ظرف صلاته، یعنی نماز که تو شب داره واقع میشه. اینا رو گفتیم. حالا اینجا معمولا اینجوری دیگه، وقتی مضاف معرفه باشه مضاف الی چی میشه؟ یکی از معرفه ها معرفه به اضافه بود، یادتونه چند بار خوندیم آیون مضاف الی وقتی معرفه باشه مضاف معرفه میشه. شما نماینده مجلس رو خواهی انتخاب کنی، نمیشستی این کیه، یه آقایی رو میشستی، یه آقا میگه من میشستمش خوبه، میگه خیلی خوب، چون شما میشستی من رو شناختم، بس رأی بیش میدم. میگن شما با اضافه این آقا اونو شناختی، با معرفه این آقا میشن معرفه به اضافه است برات، خود تو مستقیم نمیشستی. اما من نمیدارم این کتاب مال کی اینجا افتاده. این میگن کتاب الحسین، این کتاب مال حسینه. که حسین راست، چون حسین معرفه است این کتاب میفهمی میکنه. کتاب. یا مثلا چی؟ آقا این مدرسه کدوم مدرسه است؟ میگم مثلا مدرسه تول، مثلا چی؟ الرضاویه. رضاویه رو بدیم چی بوده؟ این مدرسه اضافه میشه به رضاوی، درست میشه. مدرسه تو امام رضا مثلا، این امام رضا رو ما میدونیم چیه؟ مدرسه میفهمیم، چون امام رضا میدونیم کجا چیه. بنابراین موضوع میگن چی؟ معرفه به اضافه میشه. خب انشاءالله تمرین هم حل میکنید دیگه، تا جلسه بعد انشاءالله که دیگه برید جلو. بر محمد و آل محمد صلوات بفرستید. الله